ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان خواهان بازنگری در روابط کشورش با پاکستان شد. 9 سناتور جمهوری خواه خواهان برخورد جدی دولت آمریکا با روسیه شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. درود شنونده گرامی. ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و کشورهای دیگر ائتلاف در افغانستان خواهان بازنگری در روابط آمریکا با پاکستان شده است. وی در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت پاکستان از طالبان حمایت می کند و دولت افغانستان را تضعیف می نماید. آمریکا در سالهای اخیر از کمک های مالی و نظامی خود به پاکستان کاسته است. دولت افغانستان هم بارها رهبران پاکستان و سازمان اطلاعات آن کشور را به حمایت از طالبان و کمک به آنها متهم کرده است. پاکستان تاکنون گزارش‌ها درباره کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم به طالبان را رد کرده است. بخشی از قوای طالبان در نقاط مرزی وزیرستان مستقر شدند و ارتش پاکستان می‌گوید در صدد پاکسازی منطقه است. 9 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ خواهان برخورد جدی با روسیه شدند. در این نامه گفته شده گرچه آمریکا در مسائلی که در راستای منافع هر دو کشور است میتواند با روسیه همکاری کند، اما در مورد اوکراین، سوریه و امنیت سایبری باید به طور جدی با مسکو برخورد کند. در این نامه تاکید شده که آمریکا باید با حفظ و در صورت لزوم اعمال تحریم‌های جدید برای پایان دادن به عملیات تجاوزگرایانه روسیه در اوکراین اقدام کند. در مورد سوریه نیز سناتورهای جمهوری‌خواه گفتند تا زمانی که روسیه از حمایت بشار اسد دست نکشد آمریکا نباید وارد هیچ توافقی با مسکو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که برای بهبودی روابط مسکو واشنگتن تلاش خواهد کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما روابط دو کشور پرتنش بود. دونالد ترامپ و مشاوران او تاکنون واکنشی به نامه 9 سناتور جمهوری خواه نشان ندادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در سالگرد انقلاب 57 با انتشار گزارشی جمهوری اسلامی را یکی از 5 زندان بزرگ دنیا برای فعالان رسانه‌ای دانسته است. به گزارشی نهاد مدافع حقوق فعالان رسانه‌ای همکنون 29 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در زندانند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه با نزدیک شدن انتخابات جمهوری اسلامی فشار بر روزنامه نگاران و رسانه ها نیز بیشتر شده گزارش داده که در 2 ماه گذشته دور جدیدی از بازداشت ها آغاز شده است. مهدی خزعلی، زینب کریمیان، صالح دلدم و طاهره ریاهی از جمله روزنامه نگارانی گزارش شدند که در 2 ماه گذشته بازداشت شدند. صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه نگاران نیز به گفته گزارشگران بدون مرز بعد از اعتراضات سال 88 ایران تشدید شده است. در این مدت 40 فعال رسانه‌ای جمعاً به 2000 ضربه شلاق محکوم شدند و حکم 400 ضربه شلاق حسین موحدی خبرنگار سایت نجف آباد نیوز در 15 دی امسال اجرا شد. انفجار در پروژه چشم آب گرم در نزدیکی بندرعباس 4 کشته و 1 مجروح بر جای گذاشت. به گفته حسین امینزاده معاون عملیات سازمان آتش نشانی بندرعباس، انفجار بعد از ظهر چهارشنبه هنگام حفاری در حوالی روستای کولغان در مسیر جاده مینا رخ داد. به گفته او گاز اشباع شده در محیط بر اثر جرقه ای منفجر شد. تعداد کارگرانی که هنگام انفجار در تونل مشغول کار بودند اعلام نشده، ولی معاون عملیات سازمان آتش نشانی بندرعباس گفته است نجاتگران آتش نشانی پس از ساعتها تلاش موفق شدند همه کارگران حادثه دیده را به سطح زمین منتقل کنند.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره راه‌اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی در همدان میشنویم.
کشورهایی که یه خورده پیشرفته تر هستن در زمین انرژی نو، کشورشون رو به مناطق مختلفی تقسیم میکنن. ببینن چقدر پتانسیل وجود داره تو اون منطقه برای تولید انرژی نو.
و آبگیری بخش وسیعی از هورالعظیم در خوزستان.
اگر این تالاب بستر خاک پوشش گیاهی داشت، اگر از رطوبت کافی برخوردار بودیم، یک میزان قابل توجهی کاهش داشتیم در شدت و تناوب میزان ریزگردها.
یک خانه، یک زمین.
نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی خلیج فارس در همدان که از اون به عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور یاد شده افتتاح شد. این نیروگاه در زمینی به وسعت 10 هکتار در 44 کیلومتری همدان راه اندازی شده با سرمایه گذاری خارجی و هزینه 8 میلیون یورویی. اونطور که وزیر نیرو گفته 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی های تجدیدپذیر تصویب شده. حمید چیچیان گفته وزارت اقتصاد دارایی در مجموع سرمایه گذاری 1500 مگاوات رو در زمینه انرژی های تجدیدپذیر تصویب کرده. به گفته وزیر نیرو ایران به صورت داوطلبانه برنامه مشارکت جدی رو در افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید برق اعلام کرده و قرار هست تا سال 2030 میلادی 7500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کنه. این موضوع به تعهد ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین برمیگرده که در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس در سال 1394 باعث شد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران به لایحه برنامه ششم توسعه راه پیدا کنه. شرایطی که به گفته بهروز عبدالوند محقق انرژی و مسائل زیست‌محیطی در آلمان به تازگی برای ایران فراهم شده.
ایران به جانب انرژی خورشیدی تمایل نشون میده و با تحولات که وزارت نیرو اتفاق افتاده، مسئله انرژی بادی هم به ترومده مورد توجه قرار گرفته. من انتظار دارم ظرف دهه آینده یه تحول اساسی در انرژی میکس ایران انجام بشه. ما پرت انرژیمون خیلی بالاست و فکر میکنم که با باز شدن دروازه ایران به روی سرمایه جهانی و تجربیات جهانی، مسئله انرژی یکی از مسائل اساسی اقتصاد آینده ایرانه. همین که میلیون ها محل کار بهش وابسته است، همین که سرمایه بره و در این حال تخصصی است، گمان میکنم این یکی از اون وکتورهایی باشه که اقتصاد ایران رو کلا متحول کنه.
چند وقت پیش مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از امضای قرارداد بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در خراسان شمالی خبر داده بود. احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی هم در سیستان و بلوچستان شروع شده. اما ایران از چه راه‌ها و روش‌هایی باید استفاده کنه تا بهترین شرایط تولید و مصرف انرژی‌های نو رو در کشور فراهم کنه؟ سعید هادیان، مشاور و پژوهشگر مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در آمریکا، از روش‌های استاندارد استفاده از انرژی‌های نو در کشورهایی که سابقه انجام چنین کارهایی رو دارند میگه.
در حال حاضر کشورهایی که یه خورده پیشرفته‌تر هستن در زمینه انرژی نو میان یه جوری دیگه به قضیه نگاه میکنن. کشورشون رو به مناطق مختلفی تقسیم میکنن، ببینن چقدر پتانسیل وجود داره تو اون منطقه برای تولید انرژی نو. به عنوان مثال میان نگاه میکنن، میگن این قسمت از کشور ما شدت تابش خورشید زیاده و باد هم میاد و رودخونه هم وجود داره، بنابراین ما 3 گزینه داریم برای تولید انرژی نو. ما میتونیم انرژی خورشیدی استفاده بکنیم، میتونیم انرژی بادی استفاده بکنیم، میتونیم انرژی برقی تولید بکنیم، ولی خب کدوم از اینا بهتره؟ الان دارم به این سوال خودم برای هر منطقه از کشورشون و بعد از اونجا میرسم به پلن انرژی کلی برای کشورشون. ولی کشورهایی که تازه شروع کردن نگاه کردن به بحث انرژی نو، میرن از بالا شروع میکنن، میرن پایین، میگن ما 5% انرژی نو میخوایم، حالا کجاها بریم چیکار بکنیم؟ این قضیه میتونه تبعات فورد منفی داشته باشه، همونطوری که تو بعضی از کشورها تبعات خیلی منفی داشته.
انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی پاک در جهان محسوب میشه، قابل دسترس و تجدیدپذیر، فراوان و پایدار و به دور از آلودگی های زیست محیطی سوخت‌های فسیلی که میتونه به کاهش هزینه‌های برق بیانجامه. مسئولان گفتند احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران حدود 405 میلیارد تومان هزینه در بر داره. سعید هادیان، پژوهشگر و کارشناس در زمینه انرژی‌های نو در آمریکا، در این زمینه میگه
شاید بشه گفت یک جنبه خوب که ایران حالا یک فاز عقب‌تر هستش از بقیه کشورها در زمینه تولید انرژی نو اینه که میتونه از تجربیات بقیه کشورها استفاده بکنه و ببینه که اونا چجوری دارن برنامه‌ریزی میکنن، ایران هم همونجوری برنامه‌ریزی بکنه. به عنوان مثال کشور ما پتانسیل خیلی زیادی داره برای تولید انرژی. ما میتونیم برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که این امکان ندارن انرژی زمین گرمایی تولید بکنیم. در مناطق شمال غربی کشورمون انرژی زمین گرمایی در حال حاضر داره تولید میشه سمت سهند و سبلان، ولی خب مقدارش واقعا ناچیزه. میتونیم اونو گسترش بدیم به خاطر اینکه اون انرژی اونجا وجود داره، ساختارهای خاک، ساختار زمین مناسب هستش برای تولید اون انرژی و تبعات منفی خیلی کمی هم داره یا اصلا نداره. بنابراین میتونیم اعتماد بکنیم به اون انرژی، برای اون مناطق بیایم اونو گسترش بدیم و استفاده بکنیم و جایگزین بکنیم با مقداری از سوخت‌های فسیلی که تو مناطق داره تولید میشه.
آلمان، اسپانیا و ایتالیا از علاقمندان به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران هستند. چند وقت پیش مدیر عامل انجمن علمی انرژی بادی اروپا اعلام کرد بررسی‌ها نشان داده آنقدر میزان وزش باد در ایران بالاست که میشه با کمتر از 60 سنت رو در هر کیلووات ساعت برق در ایران تولید کرد.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که بعضی از مسئولان استان خوزستان سفرهای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به این استان بیفایده خونده و از بیمهری پایتخت و بیتوجهی آنها به وضعیت آلودگی هوای این استان گله دارند، معصوم ابتکار گفته هورالعظیم دیگه کانون گرد و غبار نیست و از این نظر تهدید محسوب نمیشه. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 70% هورالعظیم آبگیری شده و این تالاب دیگه کانون گرد و غبار محسوب نمیشه. خانم ابتکار گفته آبگیری هورالعظیم اتفاق مهمیه چون دیگه در وضعیت طوفان‌های شدید و گرد و غبار و ریزگرد در خوزستان نقشی نداره و حتی فرصتی رو برای معیشت مردم منطقه فراهم میکنه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، از نقش وجود کوچکترین حد رطوبت در این منطقه میگه که میتونه به کاهش ریزگردها منجر بشه.
علت ایجاد طوفان ریزگرد یا طوفان گرد و غبار این هست که پوشش گیاهی کافی یا موادی که به صورت ساده به عنوان چسب به اونا در نظر بگیریم وجود نداره که ذرات خاک رو کنار هم قرار بگیره. بنابراین اگر عاملی باشه که نیروی ایجاد کنه بر ذرات خاک که میتونن بسیار بسیار ریز باشه، انگاه وقتا 5000 تا از این ذرات معادل 1 سانتی متر میشن در مورد رست، مثلا در مورد سیل مثلا 200 تاشون معادل 1 سانتی متر، با کمترین نیروی محرکه مثل باد یا حتی بعضی وقتا حرکت ماشین به حرکت یا فعالیت‌های عمرانی به حرکت در میان پراکنده میشن و به علت اینکه اینا وزنشون بسیار بسیار کمه، حتی قابل صرف نظر کردن. شما یک کشتی بادبانی رو در نظر بگیرید که هیچ وزنی نداشته باشه، راحت میتونن حتی هزاران کیلومتر حرکت کنند.
هرچند که بعضی از مسئولان مثل رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان موضوع آبگیری 70% هورالعظیم رو تکذیب کردند و گفتند این در واقع پساب نیشکر هست که میتونه برای زمینهای کشاورزی و دامداران هم مضر باشه، اما مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته در مجموع حدود 340 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان وجود داره که بخش عظیمی از اونها در جنوب هورالعظیم به زیر آب رفته. موضوعی که به گفته حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، میتونه به بهتر شدن اوضاع آلودگی هوای خوزستان کمک کنه.
اگر این تالاب بستر خاک پوشش گیاهی داشت، اگر از رطوبت کافی برخوردار بود که خود پوشش گیاهی این رطوبت حفظ میکرد، اگر تبخیر از اون کاهش پیدا میکرد که مجددن در صورت وجود رطوبت گیاهی بود، قطعا یک میزان قابل توجهی کاهش داشتیم در شدت و تناوب میزان ریزگردهایی که در داخل کشور میبینیم با منبع داخلی. و اگر آمار دقیق باشه که بشود مقایسه کرد در صورت زمانی که این تالاب هورالعظیم آب داشت و با الان و از زمانی که خوش شد چقدر میزان غلظت گرد و غبار افزایش داشت. ما از قسمت هورالعظیم عراق داریم، شدن هوا رو داریم و کمبود بارش های اخیر هم داشت.
بزرگترین مسئله هورالعظیم به گفته بعضی از مسئولان این هست که حتی اگر بخش ایرانی اون هم احیا بشه، هنوز بخش زیادی از اون در عراق قرار داره که فاقد آب هست و میتونه منبع برخاستن گرد و غبار از اون منطقه و فرود آمدن گرد و غبار و شکل گرفتن طوفان‌های ریزگرد در ایران باشه.